سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکیش میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش های امریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه از روش بی ثبات کننده خواند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. به گفته مقامات محلی همه قربانیان این رویداد دختران بین سنین 10 الا 20 سالند. فیض محمد امیری ولسوال دهسلا به رادیو آزادی گفت که این سیلاب خسارات مالی زیاد را نیز بر جا گذاشته و در نتیجه آن ده ها رسم واشی هلاک، تعدادی از خانه ها و زمین های زراعتی نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قوای افغان تلاش میکنند تا پلسته های امنیتی را در این ولسوالی دوباره تصرف کنند.
عملیات تهاجمی نیروی امنیتی و دفاعی جریان دارد در مساحه که همون پلسته ها را دوباره اینا بگیرند. متاسفانه شهید هم داریم، زخمی هم داریم، ولی حال جنگ در مساحه شدت جریان دارد. خاطر از این آمار ما دقیق گفته نمیتونیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حداقل 500 طالب به مسلح شب چهارشنبه بالای ولسوالی بالا مرغاب در ولسوالی بادغیس حمله کردند. به گفته این وزارت بعد از این حمله نیروهای افغان به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی از برخی پوسته های امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالا مرغاب دیروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه حمله طالبان حدود 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در این ولسوالی کشته شدند. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نظامیان ایرانی بالای یک گروه از مهاجرین به شمول افغانها روز چهارشنبه در منطقه سروان ایران تیراندازی کردند. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این تیراندازی دو تن به شمول یک افغان کشته شدند.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده، زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودن 20 کیلومتر از مرز گذشته بودن که متاسفانه تیراندازی میشه.
به گفته آقای احمدی زخمی ها برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفار خان، یکی از پیشتازان مبارزه بر ضد خشونت در ولایت ننگرهار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است که مقبره خان عبدالغفار خان بر اساس حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی بازسازی می شود. در این اعلامیه گفته شده است که بازسازی این مقبره به هزینه بیش از 50 میلیون افغانی در یک سال تکمیل خواهد شد، دارای 4 گنبد، یک منار 41 متر، پارکینگ و سایر تأسیسات خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از یک پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه از روش بی ثبات کننده خواند. یانس ستولتنبرگ بار دیگر از مسکو خواست که تعهداتش را بر مبنای شرایط این پیمان به جا آورد. ستولتنبرگ دیروز در پایان اجلاس وزرای خارجه ناتو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت روسیه برای الحاق غیرقانونی کریمیای اوکراین با قلمروش از زور کار گرفت و به افزایش اقدامات نظامیش ادامه می دهد. ما از روسیه می خواهیم که دریانوردان و کشتی های اوکراینی را که سال گذشته در بحیره آزوف اسیر کرده رها سازد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا از متحدان ناتو خواست تا مصارف دفاعیشان را افزایش دهند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس گفت این پیمان نظامی باید برای مقابله با تهدیدات جدید از جمله تجاوز روسیه، مهاجرین غیرقانونی، رقابت استراتژیک چین، حمله های سایبری و مشکلات دیگر آماده شود. نشست وزرای خارجه ناتو به مناسبت 70مین سالروز ایجاد این پیمان نظامی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن برگزار شد. رئیس جمهور روسیه میگوید که نیروهای این کشور و سوریه جسد یک عسکر اسرائیلی را پیدا کردند که در جریان جنگ لبنان در سال 1982 میلادی مفقود شده بود. ولادیمیر پوتین دیروز حین ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو گفت جسد این نظامی اسرائیلی به نام زخر و باومل به مقامات اسرائیلی تسلیم داده شده است. بر اساس وبسایت کرملین صدر اعظم اسرائیل از اردوی روسیه سپاسگزاری کرده است. این عسکر اسرائیلی متولد آمریکا بود و با والدینش در سال 1970 به اسرائیل آمد و در جریان جنگ سال 1982 در قریه سلطان یعقوب در لبنان در نزدیک سرحد سوریه مفقود الاثر شد. در این جنگ 20 عسکر اسرائیلی کشته شدند. و خبر آخر این که پلیس بلاروس حداقل 15 تن از فعالان و سیاستمداران آن کشور را دستگیر کرد. آنها بعد از آن دستگیر شدند که در اعتراض به دور ساختن 10 صلیب چوبی که به یاد بود از قربانیان استبداد اتحاد شوروی سابق نصب شده بود دست به تظاهرات زدند. این صلیب ها در یک محل در منطقه کارپاتی در حومه شهر مینسک پایتخت بلاروس برداشته شد. در این محل به دستور مقامات اتحاد شوروی سابق در سالهای 1930 الا 1940 حداقل حدود 30,000 تن کشته و دفن شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است.
The presence of international forces is part of these negotiations.
وزارت خارجه افغانستان در مورد تیراندازی عساکر ایرانی بالای یک گروهی از مهاجرین افغان میگوید
ما این موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت سوریه میگوید که همه قلمرو از دست رفته اش را دوباره تصرف خواهد کرد. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
رازی ساختی موارک ایجا آمدیم درست میخوانم و یاد میگیرم باز بتانم پروان برم باز اوجا بر از اونام یاد بتان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت خارجه وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش‌های آمریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. بخش از دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو روی افغانستان متمرکز بود. سرمنشی پیمان ناتو در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران خارجه ناتو به روز پنجشنبه در روز دوم و آخر اجلاسشان در واشنگتن در مورد افغانستان بحث کردند. منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که در این نشست روی تلاش‌های آمریکا در زمینه رای حل سیاسی در افغانستان بحث شد. یانس استولتنبرگ در ادامه افزود که هر توافق صلح باید این را تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نمی شود و دستاوردهای سالهای اخیر در زمینه حقوق زنان و در بخش آموزش دختران از بین نمی روند. استولتنبرگ همچنان گفت که چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در جریان مذاکرات روشن خواهد شد.
The presence of international forces is part of these negotiations.
حضور نیروهای بین المللی بخشی از این مذاکرات است. اینکه چی نوع حضور و در چی چارچوبی باشد موضوعی است که روی آن تصمیم گرفته می شود. ناتو اکنون روی گزینه های مختلف کار می کند که چگونه می تواند از توافق صلح حمایت کند. اکنون موضوع اصلی این است که از گفتگوهای جاری حمایت کافی کنیم و به اساس آن در رابطه به حضور آینده ما تصمیم می گیریم. در حال حاضر حدود 16,000 نظامی بین المللی در افغانستان حضور دارند که بیش از 13,000 تنشان امریکایی هستند. منشی عمومی ناتو با اشاره به دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با متحدین ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل گفت که به هماهنگی نزدیک میان هم ادامه می دهند. آقای خلیلزاد پیش از آن که هفته جاری وارد افغانستان شود از لندن و بروکسل دیدن کرد. در همین حال محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید بحث‌های ناتو در مورد این کشور نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم در معراق توجه ناتو قرار دارد. آقای همدم که دیشب از واشنگتن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود ناتو حتی بعد از دستیابی به توافق صلح در افغانستان با همکاریش با این کشور ادامه خواهد داد.
برعلاوه از اینکه ناتو در افغانستان ماموریت قاطعی داره، با حکومت افغانستان یک معاهده به نام مشارکت پایدار هم امضا کرده که اگر ناتو ماموریت حمایت قاطعی را هم در افغانستان بسته کنه، او تعهد او قرارداد به جای خود باقی میمانه. به این خاطر من فکر میکنم که رابطه افغانستان با ناتو مقطعی نیست و در این حال بیشتر منحصر به مذاکرات هم نمیشه، حتی فراتر از مذاکرات و فراتر از صلح. من فکر میکنم که ناتو از مردم افغانستان، حکومت افغانستان، بالخصوص نیروهای ملی افغانستان حمایت خواهد کرد.
وزیران خارجه ناتو در حال در مورد تلاش‌های آمریکا برای پایان جنگ در افغانستان بحث می‌کنند که انتظار می‌رود دور تازه از گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در روزهای نزدیک در قطر برگزار شود. تا حال پنجمین دوری از گفتگوها میان دو طرف برگزار شده، اما تا کنون به توافق نهایی نرسیدند. آقای خلیلزاد به روز دوشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت تلاش می‌ورزد تا روی چهار موضوع در آینده نزدیک با طالبان توافق شود. به گفته وی نخست این که اراضی افغانستان نباید علی امریکا، متحدینش و هیچ کشور دیگر استفاده شود. مسئله دوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است. سوم بحث میان افغان هاست که روی یک خط مش سیاسی توافق کنند و چهارم این که یک آتش‌بس کلی و دائمی تامین شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد تیراندازی از ساکر ایرانی بالای یک گروه از مهاجرین افغان از تهران وضاحت خواسته شده است. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این تیراندازی یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید گروهی از مهاجرین افغان که شب چهارشنبه به سوی ایران در حرکت بودند با تیراندازی سربازان ایرانی روبرو شده است. صبغت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مهاجرین 20 کیلومتر داخل خاک ایران شده بودند که پس از تیراندازی سربازان ایرانی دو تن به شمول یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند و افزود شمار زیاد زخمیان را افغان‌ها تشکیل می‌دهد که در میانشان زنان نیز شاملند.
البته این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده، زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودن 20 کیلومتر از مرز گذشته بودند که متاسفانه تیراندازی میشه، متاسفانه 18 نفر زخمی شده و 2 نفر هم جان باخته که یکی از جان باختگان شهروند ایرانی است، راننده موتور است. ما این موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
احمد گفت زخمیان برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. پیش از این تصاویر در صفحات اجتماعی منتشر شد که نشان می داد گروه از مهاجرین به شمول زنان در داخل دهلیز یک شفاخانه افتادند. بخش ایران صدای آمریکا نیز گزارش داده است که 25 مهاجر افغان از اثر تیراندازی ماموران سپاه پاسداران در منطقه سراوان ایران کشته و زخمی شدند. این بار نخست نیست که مهاجرین افغان هدف گلوله‌باری سربازان ایرانی قرار می‌گیرند. چند پیش فیلم از رفتار غیرانسانی یک سرباز مرزی ایرانی با مهاجرین افغان در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیاد را در پی داشته است. همچنان در ماه سپتامبر 2017 حدود 15 مهاجر افغان از اثر تیراندازی پلیس ایران در فارس این کشور کشته شده بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم ژکپر احمدی مرور کرده است.
روزنامه یو اس ای تودی نوشته است یک گزارش تازه اردوی امریکا نشان می دهد که پنتاگون قیمت ترین و غیر مؤثرترین مدل یونیفرم پلنگی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده است. بنوشته روزنامه در این گزارش آمده که این لباس شامل لباس‌های نظامی می شود که در سرزمین افغانستان به آسانی از سوی شورشیان قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه این گزارش یافته های سال 2017 اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار را تایید می کند. سیگار گفته بود که پنتاگون بیش از 28 میلیون دلار آمریکایی را در بخش خریداری یونیفرم‌های پلنگی مشابه به جنگل مصرف کرده که تنها در 2% خاک افغانستان عمدتاً پر از دشت و بیابان مناسب است. روزنامه در ادامه نوشته است وزیر دفاع سابق افغانستان به توافق اردوی امریکا این مدل لباس را از میان دیگر مدل‌های مؤثرتر آن که در اختیار پنتاگون بود برگزید. بنوشته روزنامه مناسب بودن این مدل لباس در افغانستان آزمایش نشده بود. روزنامه نوشته است یافته های گزارش جدیدی که در دسترسش قرار گرفته و چهارشنبه به کانگرس پیشکش شده نشان می دهد که یونیفرم اردوی افغانستان از میان 7 مدل که آزمایش شده قیمت ترین مدل است و بیشتر از همه این مدل ها قابل دید و تشخیص است. به نوشته روزنامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در یک کمیته کانگرس امریکا گفت انتخاب ضعیف این لباس در نتیجه رشوه‌ستانی صورت گرفته است. به گفته او در اخیر سربازان افغان بلندترین هزینه این کار را می پردازند. روزنامه فاینانشال تایمز برنامه امریکا در افغانستان را با خروج امریکا از ویتنام مقایسه کرده است. به نوشته روزنامه هنری کسینجر وزیر خارجه سابق امریکا گفته بود که میان خروج امریکا در سال 1975 از ویتنام و رسیدن دولت کمونیست به قدرت باید یک فاصله مناسب وجود داشته باشد. کسینجر توافق نامه صلح ویتنام را امضا کرده بود. روزنامه نوشته است که به محض بلند شدن آخرین هلیکوپتر آمریکایی از شهر سایگون ویتنام در سال 1975 این شهر سقوط کرد. روزنامه نوشته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز تقریبا همین گونه یک برنامه را پیش می‌برد. اما به نوشته روزنامه آمریکا با به حاشیه راندن حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می‌کند تا خاطرش را از همه چیز جمع کند. فاینانشال تایمز نوشته است این چیز است که خلیلزاد را در وضعیت کسینجر قرار می‌دهد. روزنامه در این مورد تفصیلات بیشتر هم نوشته است. انتظار می‌رود خلیلزاد برای ششمین بار به قطر برود تا با طالبان رو در رو گفتگو کند. روزنامه می‌نویسد که در 5 دوره گفتگوها میان آمریکا و طالبان هیچ نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت، اما آمریکا میگوید تلاش می‌ورزد تا پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها نتیجه بدهد. شماری از مقام‌های افغان در این اواخر از آمریکا انتقاد کردند که گویا حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده است. اما خلیلزاد اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را نپذیرفت و گفت که همواره جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد.
سازد. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که ماهانه حدود 120 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده کشته می شوند. گزارشی را که جاوید حسنزاده در این مورد تهیه کرده است با صدای پدر آغاز می شود که تعداد از اعضای خانواده وی قربانی مواد منفجر ناشده شده اند.
مرمه غلاب پادشایی و بیا از ما در بچی مختب لروان و رخشتی در
همیشه گل پدر خانواده 11 نفری که میگوید 4 روز خانوادهش را در ماه ثور سال گذشته در رولسول سرخراد ولایت ننگرهار به اثر انفجار سرگلوله منفجر ناشده از دست داده است.
مرمه انفجار شد نو چلور نپر به شهیدان شد اغوچش دید دو الکان و دو بخی کرد دو بخی کرد زنو ریوای بخی کرد.
با وجود 30 سال مبارزه و تلاش برای پاکسازی کامل ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی این کشور میگوید که هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع آلوده با ماین است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان در مورد قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور گفت:
به اساس آمار و گزارش هایی که سال 2018 به نشر رسیده، هنوز هم ماهانه در حدود 120 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر انفجار ماین ها و مواد منفلق ناشده ناشیرین خود از دست میتن و یا هم گرفتار معلولیت و نقص عضو میشن.
افغانستان که در 4 دهه اخیر جنگ و خشونت را تجربه کرده است، در این جریان حکومت ها و گروه های مخالف حکومت به صورت وسیع از ماین های ضد انسان و ضد وسایط استفاده کردند. اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که با تلاش ماین پاک ها و کمک های جامعه جهانی حدود 3100 کیلومتر مربع ساحات از وجود 19 میلیون حلقه ماین پاک سازی شده است. عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از ماین در کابل رقم تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده را یک رقم تکان دهنده خواند.
این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تاثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در این سرزمین، و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم یک رقم بسیار تکان دهنده است. 1700 کیلومتر مربع باقی مانده، هنوز هم یک چالش بسیار بزرگ پیش رو داریم.
آقای عبدالله از تلاش همه کشورها به خصوص امریکا در راستای کمک به پاکسازی ماین قدردانی کرده و گفت که در بودجه وسط سال تلاش میکنند تا یک مقدار پول را برای پاکسازی ماین در افغانستان مد نظر گیرند. توبی لایزر، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از طرف های درگیر جنگ در این کشور این خواست را مطرح کرد. خواست من در حقیقت از همه طرف های درگیر این است که وظایف خود را بشناسید. اگر شما طالب هستید و یا کدام گروه دیگر و یا طرف دیگر جنگ، این مسئولیت شماست تا مواد انفجاری در میدان های جنگ را جمع‌آوری کنید. این در حال است که مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگویند که به اساس تعهدات بین المللی تصمیم دارند تا افغانستان را الی سال 2023 کشور عاری از مواد منفجر ناشده و ماین اعلان کنند. اما رسیدگی به این هدف را مشروط به کمک های کشورها و سازمان های کمک دهنده با افغانستان خوانده و از همه همکاران بین المللی خواست تا در این زمینه کمک هایشان را بیشتر سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت سوریه میگوید که همه مناطق از دست رفته به شمول ارتفاعات گولان را دوباره آزاد خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات گولان به رسمیت شناخت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت این کشور هنوز هم مصمم است تا تمام مناطق از دست رفته به شمول بلندی های جولان را پس بگیرد. آقای معلم که به روز پنجشنبه 4 اپریل در یک نشست مشترک خبری با جورج اریازا همتای ونزوئلاییش در دمشق صحبت میکرد گفت از هر امکان به شمول راه نظامی استفاده خواهند کرد تا تمام قلمرو از دست رفته ایشان را دوباره آزاد کنند.
حقنا
حق ما بر بلندی های جولان از بین نمی رود. این حق مسلم ماست. سرزمین ما مقدس است و سانتی سانتی از قلمرو اشغال شده خود را دوباره آزاد می کنیم.
من الاراضی السوریه المحتله.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. اسرائیل بلندی های جولان را در سال 1967 به دنبال یک نبرد تصرف کرد و این منطقه را در سال 1981 جزء قلمروش ساخت. کنترل برخی از مناطق شمال غرب سوریه در دست شورشیان است. نیروهای دولتی سوریه دیروز بالای این مناطق دست به حملات راکتی زدند. به اساس گزارش در نتیجه این حمله ها بیش از 10 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز از مسئول نهاد خدمات دفاعی ملکی در منطقه نقل کرده که گفته است در اثر اصابت راکت بر یک مارکت حداقل 12 نفر کشته و شمار زیاد دیگر زخمی شدند. گفته شده است که به شمار قربانیان شاید افزوده شود زیرا وضعیت بعضی از زخمیان وخیم است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه در یک گزارش گفته است که در حمله های قوای دولتی در بیش از 24 ساعت گذشته 17 فرد ملکی در مناطق مختلف شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این نهاد نصف از قربانیان زیر سن 18 بودند. شمال غرب سوریه آخرین قلمرو تحت کنترل مخالفان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید. حکومت سوریه که از حمایت ایران و روسیه برخوردار است، پارسال در نظر داشت تا یک عملیات بزرگ نظامی را در بخشای از ولایت‌های ادلیب، حما و حلب اجرا کند. اما این عملیات پس از آن به تأخیر افتاد که مسکو با انقره به یک توافق رسید که ایجاد زون غیر نظامی در شمال سوریه را نیز شامل می شود. ترکیه از برخی گروه های شورشی در سوریه پشتیبانی می کند و نیروهایش در شمال غرب این کشور مستقرند.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفار خان یکی از پیش